ساعت 6 بامداد به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. حمید فاطمی هستم و از شما دعوت می کنم شنونده خبرهای این ساعت باشید. هوگو چاوز رئیس جمهوری ونزوئلا برای ادامه معالجات خود بار دیگر به کوبا رفت. دو بانک بزرگ بریتانیایی به اتهام پولشویی و نقل و انتقال پول از جمله برای ایران جریمه‌های هنگفت به آمریکا می‌پردازند. محمد مرسی ارتش و پلیس مصر را مشترکاً مسئول حفاظت از ساختمان‌ها و نهادهای دولتی کرد. هوگو چاوز رئیس جمهوری ونزوئلا روز دوشنبه برای ادامه درمان بیماری سرطانش به کوبا رفت. وی چند ماه پیش گفته بود که بیماری وی درمان شده است، اما روز شنبه اعلام کرد که بیماری وی بازگشته است و برای چهارمین بار باید مورد عمل جراحی قرار گیرد. وی پیش از رفتن به کوبا معاون خود نیکولاس مادورو را به عنوان جانشین خود معرفی کرد و کشور را از ورود به اختلافات و درگیری‌های سیاسی برحذر داشت. به گفته ناظران تعیین جانشین می‌تواند بدین معنی باشد که چاوز این بار امکان کناره‌گیری خود را در نظر گرفته است. بانک عظیم بریتانیایی HSBC 1,900,000,000 دلار جریمه به آمریکا خواهد پرداخت. خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از یک مقام رسمی آمریکایی که هویتش فاش نشده است، خبر داد که بانک HSBC برای حل و فصل اختلافاتی با مقامات فدرال آمریکا بر سر پولشویی با پرداخت 1,900,000,000 دلار جریمه و غرامت به آمریکا موافقت کرده است. این تخلفات جابجایی میلیاردها دلار پول برای ایران و برای کارتل‌های قاچاق مواد مخدر مکزیک را در بر می‌گیرد. همچنین وزارت دارایی آمریکا روز دوشنبه اعلام کرد که بانک بریتانیایی استاندارد چارترد به خاطر تخطی از تحریم‌های آمریکا علیه برخی از کشورها از جمله ایران و سودان موافقت کرده است که 327 میلیون دلار دیگر به آمریکا جریمه بپردازد. بانک استاندارد چارترد در تابستان گذشته نیز 340 میلیون دلار به ایالت نیویورک جریمه پرداخته بود. ایالت نیویورک این بانک را متهم کرده بود که 250 میلیارد دلار معاملات غیرقانونی با ایران داشته است. به موجب فرمان محمد مرسی رئیس جمهوری مصر تا زمان برگزاری رفراندوم قانون اساسی در روز 25 آذر یعنی شنبه آینده، ارتش و پلیس مشترکاً حفاظت از ساختمان‌ها و نهادهای دولتی را بر عهده می‌گیرند. مرسی همچنین به ارتش اختیار بازداشت غیرنظامیان داده است. یاسر علی سخنگوی محمد مرسی گفت این اقدام به معنای برقراری حکومت نظامی نیست. از سوی دیگر به گزارش خبرگزاری آلمان، قضات مصر روز دوشنبه موافقت خود را با نظارت بر رفراندوم قانون اساسی اعلام کردند. قضات مصر قبلا گفته بودند که این رفراندوم را تحریم خواهند کرد، اما پس از اینکه محمد مرسی اختیارات فوق‌العاده‌ای را که به خود داده بود لغو کرد، قضات در تصمیم خود تجدید نظر کردند. و معترضان سوری میگویند یک پایگاه نظامی را در شمال این کشور تصرف کردند. خبرها را شنیدید. از شما دعوت میکنم در ادامه همچنین همراه ما باشید با شنیدن برنامه نمای دور نمای نزدیک از مهرداد قاسمفر.
نمای دور نمای نزدیک.
در یک برنامه نمای دور نمای نزدیک ویژه کتاب دیگه با من مهرداد قاسمفر همراه خواهید شد. در این برنامه مروری بر چند خبر حوزه نشر و کتاب داریم و سپس دو مهمان ویژه، همایون کاتوزیان پژوهشگر و منیرو روانیپور داستان نویس، از آخرین آثارشون با شما خواهند گفت. و اما خبرها. بیش از 100 نویسنده ساکن داخل و خارج ایران با انتشار بیانیه‌ای خواستار حذف شرط صدور مجوز برای انتشار کتاب شدند. این بیانیه در این باره می‌نویسه: ایران از معدود کشورهایی است که در ابتدای قرن 21 هنوز هم نویسندگانش مجبورند از دولت مجوز چاپ بگیرند، مجوزی که حتی در قانون اساسی حاکمیت هم به آن اشاره‌ای نشده است. این بیانیه در بخش دیگری تاکید می‌کنه در این چند سال که تیغ سانسور فزونتر و تیزتر از گذشته بر شریان‌های انتشار کتاب گذاشته شده، سقوط تیراژ کتاب‌ها در ایران هم بیشتر شده است. <تص-> پرتو اشراق نویسنده و مترجم آثار عمدتاً سینمایی در تهران درگذشت. ترجمه ژرفای افتخار، برباد رفته، الیا کازان و مجموعه 5 جلدی کتاب‌های تئوری موسیقی کلاسیک تا پاپ از مهمترین ترجمه‌های اشراق محسوب می‌شوند. در بخش میهمان ویژه این هفته ابتدا همایون کاتوزیان اقتصاددان و تاریخ نگار و عضو هیئت علمی مؤسسه شرق شناسی دانشگاه آکسفورد مهمان این برنامه است تا از این نویسنده و پژوهشگر برجسته درباره آخرین آثارش بپرسیم. از همایون کاتوزیان تا بال 25 کتاب تحقیقی به زبان فارسی منتشر شده که بسیاری از اونها رو مترجمان ایرانی از انگلیسی به فارسی برگردوندند. خب آقای همایون کاتوزیان، خوش اومدین به این برنامه. شما الان چه کاری رو در دست انتشار دارید؟
عرض کنم به حضورتون که من الان کتاب در دست انتشار به زبان فارسی ندارم، غیر از ترجمه کتاب ایرانیان که آقای دکتر حسین شهیدی ترجمه کردن و در انتشاراتی نشر مرکز در حال بررسی و چاپه، اما به زبان انگلیسی دو کتاب در دست انتشار دارم. یکی به عنوان ایران، سیاست، تاریخ و ادبیات که مجموعه 15 مقاله است که 7 سالهای گذشته در جاهای مختلف به چاپ رسیدن ولی 8 بیشتر چاپ نشدن، مقالاتی بودن که به کنفرانس ها غیره و غیره ارائه شده و مجموعه اینها به این عنوان ایران، سیاست، تاریخ و ادبیات در دست انتشاره. یک کتاب دیگر دارم که کتاب کوچکتریه به عنوان ایران و این کتاب کتابیست که در واقع برای دو گروه نوشته شده. یکی کسانی که خوانندگان عمومی هستند و دلشون میخواد درباره ایران اطلاعاتی پیدا کنند و یکی هم دانشجویان دوره لیسانس. این دو کتاب در حال انتشار هستند در حال حاضر.
خب اون کتاب اول، ایران، سیاست، تاریخ و ادبیات که فرمودین مجموعه 15 مقاله هست، آیا به همین شکل به صورت خیلی متنوعی به مسائل مختلفی پرداخته، مثل سیاست، تاریخ و ادبیات، یا اینکه به لحاظ موضوعی این مقالات در ارتباط با همدیگه هستند به نوعی؟
نه، با همدیگه ارتباط دارم، دقیقاً به خاطر اینکه موضوعشون با هم مرتبطه، ولی کن در هر حال هر کدومشون مقاله مستقلی هستن که در زمان مستقلی نوشته شدن، چاپ شدن و غیره. بنابراین این عنوان سیاست، تاریخ و ادبیات دقیقاً ارتباط این رشته ها رو در تاریخ ایران به هم میرسونه و در خود مقالات هم منعکسه، ولی هر مقاله جداگانه نوشته شده.
کتاب دوم، ایران، بیشتر مضمون تاریخی داره، یعنی به تاریخ ایران پرداختید یا به فرهنگ ایران، فرهنگ معاصر ایران پرداختید؟ موضوع محوریش چی هست؟
فرهنگ معاصر نیست، تاریخیه، ولی تاریخ جامعه ایران، یعنی در واقع تاریخ و جامعه است. فقط تاریخ به معنی حوادث سنواتی نیست که چنین و چنان شد در فلان وقت و فلان وقت و فلان وقت، بلکه ضمن اینکه اون نکات هست، در این حال هم گفتگوش درباره جامعه ایران.
یک کتاب دیگری هم که صحبتش رو شما خودتون کردین در ابتدا، کتاب ایرانیان هست که به ترجمه حسین شهیدی نشر مرکز اینو داره منتشر میکنه. این کتاب دقیقاً چه تفاوتی داره با این کتابی که به نام ایران به زبان انگلیسی دارید منتشر میکنید به لحاظ مضمونی؟
به طور کلی با هم شبیه هن، ولی کن اساساً اون کتابی که زیر چاپ هست به عنوان ایرانیان در تهران، ترجمه کتابش که بنده در سال 2009 برای اولین بار در انگلستان و امریکا چاپ کردم، انتشاراتی دانشگاه ییل چاپ کرد، اصلاً سفارش اونا بود، یعنی اونها به من سفارش کردن که این کتاب بنویسن، نه اینکه من کتابو نوشته باشم و بدم اونا و بخوام چاپش کنم. به هر حال این کتابش زیر عنوان ایرانیان، ایران باشد میانه و معاصر، این کتاب مفصلی است و کتابش هم تاریخی هم تحلیلی درباره تاریخ و جامعه ایران. این یکی کتاب دیگه کتاب کوتاه‌تری است و بیشتر مخاطبش همونطور که عرض کردم خوانندگان عمومی و ضمناً دانشجویان لیسانس.
ما مهمان دوم ما منیرو روانی پوره. رمان نویس سرشناس ایرانی که نامش با رمان اهل غرق در دهه 60 در ادبیات معاصر ایران تثبیت شد. از منیر روانی پور تا کنون 9 عنوان رمان و مجموعه داستان به فارسی منتشر شده. با این حال خبردار شدیم که این نویسنده چند کار تازه‌اش رو هم به صورت اینترنتی منتشر کرده. خب خانم منیر روانی پور، شما آخرین کاری که منتشر شده رو بفرمایید که چی بوده از شما و کجا منتشر شده، بعد اینکه آیا کاری رو برای انتشار آماده دارید و اینکه چه کاری رو اصلا دارید می‌نویسید الان، اگر در حال نوشتن است.
آخر کاری که از من منتشر شد کشی شکستگان هفته به شکل ای بوک منتشر شده و چاپ کاغذی نداره. در حال حاضر من روی سایتم 5 تا کتاب گذاشتم برای ای بوک و خواننده های ایرانی در سراسر دنیا میتونن وارد این سایت بشن و کتابی رو که دوست دارن بگیرن.
موضوع این کشتی شکستگان چی بوده خانم روانی پور؟
موضوع کشتی شکستگان در واقع مجموعه ای از داستان‌هایی است که در ایران میگذره و تقلای آدم‌ها برای سرپای ایستادن، مبارزه‌ای که می‌کنند در زندگی شخصی، در زندگی اجتماعی، در زندگی سیاسی. می‌تونید تصور کنین کشتی شکسته و آدم‌ها تو دریا دست پا می‌زنن که خودشون رو حفظ کنن. تم اصلی همه داستان‌ها اینه.
چطور شما این رو در واقع به صورت داستان کوتاه نوشتید با توجه به اینکه رمان موفقی هم در کارنامه دارید، حداقل که در ایران منتشر شد در سالها پیش؟
من الان در حال حاضر 4 تا رمان آماده انتشار دارم که یکی پس از دیگری به شکل ای بوک منتشر خواهد شد. اول فرشته روی زمین که فصلایش اینجا و اونجا منتشر شده قبلا. دو شبهای شورانگیز. سه تمام زنانی که میشناسم. و 4 استالین و عقرب‌ها. تمام زنانی که میشناسم و استالین و عقرب‌ها رو من در آمریکا نوشتم. منتها فرشته روی زمین و شبهای شورانگیز دست‌نوشته‌های اولیش تو ایران بوده. اینجا خیلی روش کار کردم و به هر حال تغییراتی دادم و همه آماده است. خوشبختانه بیکار ننشستم.
ممکنه که در مورد تم‌های مرکزی هر کدوم از این رمان‌هایی که آماده ای انتشار دارید برای شنوندگان و مخاطبان آثار خودتون در واقع توضیحی بدین کوتاه که هر کدوم در چه فضایی هست و منتظر چه فضایی باشن در این کارها؟
در فرشته روی زمین که همون ذهنیت فانتزی و سورئال من تأثیر زیادی گذاشته روی این داستان و در واقع داستان در این حال که در زمین میگذره خیلی زمینی نیست، با این همه گرفتاری های زمینی ها رو نشون میده توی منطقه خاصی به نام ایران. در شبهای شورانگیز گرفتاری ها 100% زمینیه و زندگی یک پرستاره که در 7-8 شب مختلف از زندگیش در مقاطع مختلف سنی تلاش میکنه سرپا بمونه و زندگی کنه، یک زندگی عادی ها، و درگیر یه مسائلی میشه که در روند این کار تقریبا موفق هم میشه به یه شکلی، حالا گاهی طنز گاهی تلخه. در زنانی که میشناسم راوی این داستان مردی است که زندگیشو تعریف میکنه و خیلی عجیبه، اینو که مینوشتم نمیدونم چرا اینقدر طناز از آب در اومد. یعنی با این که مسائلی که عنوان میشه مسائل تلخیست، ولی با واژه ها و جمله هایی نوشته شده که یه ذره واقعا حال هوای یک کار گروتسک رو داره. داستان های شبهای شورانگیز بیشترش گوتیکه. در مورد استالین و عقربا باز هم طنزه. باز زندگی یک خانواده هستش که آمدن آمریکا و حالا میخوان اینجا یه زندگی جدیدی رو شروع کنن با گذشته که آوردن با خودش. تم اصلیشون درگیری انسان با پیرامونشونه برای یه زندگی بهتر.
گفتگوهای من با همایون کاتوزیان پژوهشگر و منیر روانی پور داستان نویس رو شنیدید. در نمای دور نمای نزدیک ویژه یک کتاب با من مهرداد قاسم فر همراه بودید. تا هفته بعد.